أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مورد جریان اصل عملی در موارد شک که در وجوب مقدمه به عنوان یک مسئله فقهی عرض کردیم، اشکالاتی مطرح شده. چهار اشکال نسبت به جریان استصحاب مطرح شد و پاسخهایی از این اشکالات داده شد. فقط یک عرض به حضور شما، عبارتی از مرحوم آخوند در کفایه عرض به حضور شما ذکر شده بود که گفتیم این تفاوت داره به بین اون چه که در متن کفایه آمده و اون چه که در حاشیه آمده، و البته قرائنی وجود دارد که اون عبارتی که در حاشیه کفایه ذکر شده و آمده اصح از عبارتی است که در متن آمده. حالا اصل اشکال این بود که اگر استصحاب بین وجوب شرعی ذی‌المقدمه، استصحاب در وجوب شرعی مقدمه جریان پیدا کند، یلزم منه احتمال التفکیک بین المتلازمین یا تفکیک بین المتلازمین، و تفکیک بین متلازمین صحیح نیست. مرحوم آخوند از این اشکال پاسخ دادن. محصل پاسخ مرحوم آخوند این بود که در یه فرضی این اشکال وارده، در یه فرضی وارد نیست. بالاخره نتیجه سخن محقق خراسانی که انه این شد که این اشکال در یه فرضی وارده. امام رحمت الله علیه به این سخن محقق خراسانی اشکال کردن، یعنی امام در واقع مدافع جریان استصحاب در وجوب شرعی مقدمه است. خب اشکال امام اینه، میگه ببینید چرا تمسک به استصحاب در اینجا جایز نباشد. عبارتی که از آخوند نقل شد و گفتیم اولا و اصحه، همون عبارتی است که در حاشیه آمده. عبارت حاشیه این بود: لما صحت تمسک بالاصل، یعنی تمسک به استصحاب صحیح نیست. عبارت متن این بود: لصحت تمسک بذلک فی اثبات بطلانها. عبارت متن این بود که تمسک به این استصحاب صحیحه، درست نقطه مقابل اونچه که در حاشیه آمده. لما صحت تمسک بالاصل، خب درست همینه، که تمسک به اصل صحیح نیست. خب اینجا امام اشکال کردن که چرا شما میفرمایید لما صحت تمسک بالاصل. اینجا فرض اینه کسی داره به استصحاب تمسک میکنه که شک در ملازمه داره، یعنی اساسا فرض بحث ما اونجاییست که با قطع نظر از ادله و این که حالا ما فرض کنیم دلیلی نداشته باشیم که تکلیف ما رو روشن کنه، میخوایم ببینیم اصل عملی اینجا جریان پیدا میکنه در مواقع شک یا نه. شک هم منظور شک که در ملازمه است، یعنی ما در واقع وقتی شک داریم که بین وجوب شرعی مقدمه و وجوب شرعی ذل مقدمه ملازمه هست یا نه، با استصحاب میخوایم این ملازمه را البته به لحاظ نتیجش که همون مسئله فقهی باشد، یعنی وجوب شرعی مقدمه ثابت کنیم. چون گفتیم خود ملازمه به عنوان اینکه یک مسئله عقلی است مجرای اصل نیست. ملازمه یا از ازل بوده و تا ابد خواهد بود یا از ازل نبوده و تا ابد هم نیست، شک درش معنا نداره. اون چه که مجرای اصله و ما در مورد شک میکنیم خود وجوب شرعی مقدم است. خب پس بالاخره ما شک داریم و کسی که میخواد استصحاب را جریان بدهد در اینجا و جاری بکنه در واقع شک داره به نوعی در اون ملازمه و نتیجهش که وجوب شرعی مقدمه باشه. اما عرض به حضور شما اگر کسی ملازمه رو پذیرفت، اصل ملازمه رو پذیرفت، این دیگه نمیخواد بیاد به استصحاب تمسک کنه، چون پذیرش ملازمه یعنی پذیرش وجوب شرعی مقدمه. لذا اگر کسی که ادعای ملازمه میکنه چه ملازمه بین خصوص وجوب انشائی را وجوب انشائی ذل مقدمه و وجوب انشائی مقدمه ادعا بکنه، چه وجوب را در همه مراتب اهم از انشائی فعلی فرقی نمی کنه، هرچه مدعای این کسی که استصحاب را جاری می کند توسعه داشته باشه بازم نمی تونه مانع جریان استصحاب بشه. آقای آخوند می گفت اگر ما ملازمه را بین وجوبین در همه مراتب و حتی مرتبه فعلیت بگیریم قهرن نمیتونیم استصحاب جاری کنیم، اما اگر عرض به حضور شما ملازمه را بین وجوب انشائی مقدمه و وجوب انشائی ذل مقدمه بدانیم این منافاتی با استصحاب نداره، چون استصحاب در واقع مربوط به حکم ظاهری است و داره یک حکم ظاهری را اثبات میکنه و وجوب انشائی هم کاری به این حکم ظاهری نداره. امام در برابر مرحوم آخوند میگن فرقی نمیکنه. چه ملازمه را بین وجوب انشائی مقدمه و ذل مقدمه بدانیم، چه دامنه اون رو توسعه بدیم و شامل همه مراتب حکم بدانیم، این مانعی در برابر استصحاب نیست، چون استصحاب دقیقاً از ناحیه کسی مورد استناد قرار گرفته که شک داره. این برای این نیست که در مقابل قائل به ملازمه قرار بگیره. اگر میخواست استصحاب در برابر قائل به ملازمه باشد، خب اینجا میتونستیم جایی برای سخن محقق خراسانی ببینیم، ولی فرض اینه اصلا این در مقابل عرض به حضور شما قائل به ملازمه نیست تا ادعا بشه این استصحاب در این مقام جریان پیدا نمی کنه. لذا این اشکالی است که مرحوم امام رحمت الله علیه به محقق خراسانی کردن. مناهج الوصول جلد 1 صفحه 409 و معتمد الاصول جلد 1 صفحه 102 و 103. خب یه توجیهی هم مرحوم آیت الله بروجردی نسبت به کلام آقای آخوند دارن که شاید این توجیه بتواند به عنوان پاسخ از امام رحمت الله علیه و در دفاع از محقق خراسانی قرار بگیره. عنایت بفرمایید، همه بحث پیرامون صحت یا عدم صحت جریان استصحاب در شک که در وجوب مقدم است. میخوام ببینیم با قطع نظر از ادله اگر ما شک کردیم مقدمه واجب است یا نه، استصحاب میتونه اثبات بکنه عدم وجوب مقدمه را؟ ما با استصحاب میتونیم بگیم مقدمه واجب نیست. خب ملاحظه کردید به غیر از اشکال چهارم بقیه اشکالات پاسخ داده شد. در اشکال چهارم فقط آقای آخوند یه مطلبی گفتند که بنابر یک فرض جریان استصحاب مبتلا به مانع و نمیتونه جاری بشه. خب این اشکال هایی که با آخوند شده یا دفاع هایی که شده همه برای اینه که نتیجهش بالاخره ما باید ببینیم آیا این استصحاب میتونه جاری بشه. اون چه تا اینجا ما گفتیم نتیجه همه اونها این بود که مانعی در برابر این استصحاب نیست. یعنی مقتضای استصحاب این است که مقدمه واجب شرعاً واجب نیست. حالا ادله رو ما بعد بررسی میکنیم و فعلا مقتضای اصل رو داریم میبینیم. مقدمه واجب وجوب شرعی نداره. این نتیجه بحثایی است که تا اینجا داشت. مرحوم آیت الله بروجردی کأنه در دفاع از محقق خراسانی که یه مانعی در برابر جریان استصحاب دیدند یه مطلبی دارن که این مطلب رو هم خوب ما ذکر بکنیم. ایشون میفرماید به طور کلی اصول عملیه در جایی جریان پیدا میکنن که ما در حکم واقعی شک داریم، یعنی ما نمیدونیم حکم واقعی مثلا روز ظهر روز جمعه چیه، وجوب نماز جمعه است یا عدم وجوب نماز جمعه. اما با این که ما در حکم واقعی شک داریم، اما در عدم فعلیت حکم واقعی تردید نداریم. اصلا اصل عملی نهایت چیزی که برای ما ثابت میکنه یه حکم ظاهری است، یه حکم مؤدای اصول عملیه و امارات احکام ظاهری هستن. حالا البته با توجه به تفاوتی که اینجا بین اصطلاح این حکم هست، به یه معنا مؤدای امارات حکم واقعی است، مؤدای اصول عملی حکم ظاهری است، به یه معنا مؤدای هر دو حکمی، حالا اونو کار نداریم ما. بالاخره مؤدای اصول عملی احکام ظاهری هستن. خب اما وقتی ما اصل عملی رو در جایی جاری میکنیم، این معناش اینه که در حکم واقعی شک داریم و نیز یقینیست برای ما که حکم واقعی برای ما فعلیت پیدا نکرده. اگر مثلا حکم واقعی شرب توتون حرمت باشه و ما دسترسی پیدا نکنیم، این حکم برای ما فعلی نمیشه. وقتی با اصالت الهلیه اثبات میکنیم هلیت شرب توتون را، یعنی اون چه که برای ما فعلی شده همینه، اون حکم واقعی فعلا در حق ما فعلیت نداره. این چیزیست که ما در به اصطلاح مورد مجرای اصول عملیه میدانیم. بر این اساس اگر جایی ما حکم واقعی برامون مشکوک باشه ولی فعلیت اون حکم واقعی به هر دلیلی ولو در بعضی از فروز فعلیتش مقتوع العدم نباشه، اصل عملی جریان پیدا نمیکنه. یعنی چی؟ خوب دقت کنید. یعنی ممکنه ما جایی شک در حکم واقعی داشته باشیم، اما همین حکم واقعی مشکوک که به حسب قاعده برای ما فعلی نشده، ممکنه در بعضی از تقادیر فعلیت داشته باشه یا حداقل عدم فعلیتش برای ما یقینی نباشه. اگر احتمال فعلیت حکم واقعی رو هم بدیم، اینجا دیگه جای تمسک به اصل نیست. پس ببینید به طور کلی سایه حکم واقعی کی از سر ما برداشته میشه؟ یک، این که شک بکنیم در اون حکم، یعنی اون حکم واقعی برای ما مشکوک باشه. دوم این که عدم فعلیتش یقینی باشه. مگه میشه آدم هم شک داشته باشه هم احتمال فعلیت رو بده؟ مرحوم آقای بروجردی میفرمایند بله، یه جاهایی ممکنه انسان نسبت به حکم واقعی شک داشته باشه، اما در این حال عدم فعلیت اون حکم را هم منتفی پرد به حضور شما، یعنی قطعی نباش، عدم فعلیتش براش قطعی نباش. خب بعد از بیان این مطلب کلی و مقدمی، ایشون می‌فرماید در ما نحن فی هم دقیقاً مسئله همینطوره، لذا اصل نمیتونه جاری بشه. چطور؟ ببینید، میگن اگر کسی که ادعای ملازمه دارد ملازمه را بین وجوب انشائی مقدمه و وجوب انشائی ذل مقدمه بدانه، این اشکالی نداره و با جریان استصحاب منافات ندارد، چون نهایت چیزی که استصحاب ثابت میکنه این است که مقدمه واجب ظاهراً بر شما واجب نیست، یعنی یک حکم ظاهری. عدم وجوب مقدمه میشه یک حکم ظاهری و این منافات نداره که وجوب انشائی سرشاش باش، مقدمه وجوب انشائی داشته باشه اما این وجوب به فعلیت نرسه، بلکه حکم فعلی همین وجوبه. عرض به حضور شما عدم وجوب ظاهری است، یعنی همونی که استصحاب اقتضا کرده. تا اینجا مشکلی نیست که ادعا این باشد که بین حکم انشائی مقدمه و حکم انشائی ذل مقدمه ملازمه باشد. اما اگر خب اینا مرحوم آخوند هم گفتن، تا اینجاش مشکلی نیست، مشکل از این به بعده. اختلاف نظر با محقق خراسانی تو این قسمت شروع شد. ایشون گفت اگر ما دائره ملازمه رو توسعه بدیم و بگیم ملازمه بین الوجوبین در همه مراتب حتی در مرتبه فعلیت وجود دارد، اینجا دیگه اصل نمیتونه جاری بشه. این حرف آخوند بود. امام رحمت الله علیه فرمود اینجا میتونه اصل جاری بشه، فرقی نمیکنه. ما حتی اگر ملازمه را بین دو وجوب در همه مراتب حتی مرتبه فعلیت قرار بدیم، بازم اصل عملی میتونه جاری بشه، خلافاً للمحقق البروجردی و خلافاً للمحقق الخراسانی. حالا دقت بفرمایید، چرا در صورتی که ما ملازمه را وسیع‌تر بگیریم و بگیم بین دو حکم فعلی هم ملازمه هست، مشکلی پیش نمیاد، اینجا هم اصل جاری میشه. میگن چون در این صورت ما یقین به فعلیت هر دو طرف پیدا میکنیم. اگر ملازمه بین وجوب شرعی ذل مقدمه و وجوب شرعی مقدمه، هم در مرتبه انشاء هم در مرتبه فعلیت باشه، نتیجهش اینه که حکم وجوب مقدمه هم فعلیت پیدا کرده. فرض اینه، ما نسبت به فعلیت وجوب ذل مقدمه تردیدی نداریم. مثلا نماز به عنوان ذل مقدمه یقینی است که وجوبش فعلیت داره، یعنی گریبان ما رو گرفته. حکم وجوب نماز برای ما فعلی شده. حالا اگر ما ملازمه را در مرتبه فعلیتم بپذیریم، معناش اینه وجوب فعلی نماز ملازمه دارد با وجوب فعلی وضو به عنوان مقدمه. بله؟ خب این معناش چیه؟ معناش اینه که ما یقین داریم وجوب وضو هم فعلی است. بس ما قطع به فعلیت وضو پیدا می کنیم. خب اگر یقین کردیم وضو برای ما فعلی است، دیگه جایی برای تمسک به استصحاب نمی مونه. چون طبق مقدمه، طبق مقدمه‌ای که گفته شد، چه طبق مطلبی که به عنوان مقدمه گفته شد، گفتیم جریان هر اصلی منوط به دو شرطه. هر اصل عملی اگر بخواد جریان پیدا کند، اولا باید مجرای اون مشکوک باشه، یعنی در ظرف شک این اصل جاری میشه. اگه شک نباشه اصل جاری میشه. و ثانیا این که یقین به عدم فعلیت حکم واقعی داشته باشیم، خیالمون از بابت حکم واقعی راحت باشه که بالاخره اون حکم واقعی ما را رها کرده. و این در صورتی ممکن است که ما یقین به عدم فعلیتش داشته باشیم. خب اینجا این مشکل هست. یعنی چی؟ یعنی دقت کنید، درسته ما شک داریم، شرط اول موجوده، اما شرط دوم موجود نیست. ما برای اینکه اینجا استصحاب جاری بشه نیاز به این داریم که یقین بکنیم اون حکم واقعی مقدمه در حق ما فعلیت نداره. یعنی به طور کلی فعلیت حکم واقعی نسبت به مقدمه مقتوع العدم باشه، یقین به عدم فعلیت داشته باشه، در حالی که اینجا ما یقین به عدم فعلیت نداریم، بلکه یقین به فعلیت داریم. اگه دامنه ملازمه رو توسعه بدیم، اگر بگیم بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه حتی در مرتبه فعلیت ملازمه است، معناش چیه؟ معناش اینه که اون وجوب واقعی برای ما فعلیت پیدا کرده. خب آیا با وجود فعلیت وجوب واقعی و حکم واقعی مقدمه دیگه جایی برای جریان اصل میمونه؟ اصل برای جریان محتاج اون دو شرطه و اینجا شرط دوم تحقق نداره. بعد مرحوم محقق بروجردی عرض به حضور شما تنظیر میکنه این مورد را به مسئله فروج و اموال و دماء. دقت کنید، میگه در باب فروج اموال و دماء ولو احتمال بدهیم، این احتمال منجزه، احتمال منجزه نسبت به اموال مردم، لازم نیست شما یقین بکنید که این مال مال غیره، احتمالش هم بدید این منجزه. در مورد فروج همینطور، در مورد دماء هم همینطور، چون این امور نزد شارع بسیار با اهمیتن. یعنی شارع نسبت به این امور تحت هیچ عنوانی مسامحه نداره. در یه مواردی عرض به حضور شما مثل حلیت شرب توتون، خب شارع میبیند که اگر شک که در این حکم پیدا شد با اصل مثلا براءت یا حلیت میتوان حکم به براءت کرد. اینجا در یک فروزی، در یک فضایی و تقدیری رفعیت می کند از این حکم واقعی، اما یه جاهایی حاضر نیست رفعیت از حکم واقعی بکنه، ولو حکم واقعی شکه، مشکوکه، اما باز به خاطر اهمیتش شارع حاضر نمیشه از اون حکم واقعی رفعیت کنه. مثلا اگر نسبت به قتل یک انسانی شک حاصل شود که آیا قتل او جائز یا نه، آیا خون او مباح یا نه، اینجا هیچ کس نمیتونه به اصل اباحه دم مراجعه بکنه و بگه ریختن خون این حلال، چون فرض این است که این نفس نفس محترم است و ریختن خون نفس محترمه حرامه. شارع به خاطر اهمیتی که مسئله جان مسلمین دارد اینجا حتی به حسب ظاهر و در مرتبه ظاهر هم اجازه ریختن خون مسلم را نمیدهد، هرچند ممکنه به حسب واقع ریختن اون به اصطلاح خون این شخص حلال هم باشه، اما شارع به این سادگی اجازه نمیده. اینجا نمیتونید شما سراغ اصل حلیت و اباحه برید و به استناد اون خون او را بریزید و جانش را بگیرید. ببینید فرق همینجاست، در یه مواردی شارع به دلیل اهمیت موضوع ولو حکم واقعی مشکوک باشد، اما این موجب عدم فعلیت حکم واقعی نمیشه. همینقدر که ما احتمال فعلیت حکم واقعی رو بدیم، این کفایت میکنه برای این که ما سراغ اصل نریم و اصل عملی جاری نکنیم. اینجام دقیقا مثل مسئله دماء و فروج و امواله، هیچ فرق نمیکنه. مثلا ما میدانیم که وجوب مقدمه ملازمه دارد با وجوب ذل مقدمه، و ما قائل به این هستیم و میدانیم ذل مقدمه دارای وجوب فعلی است. خب اگر ملازمه را پذیرفتیم، اگر وجوب ذل مقدمه را فعلی دانستیم، نتیجهش اینه که وجوب مقدمه هم چیه؟ ها؟ فعلی است. وقتی فعلیت وجوب مقدمه مثل وضوع قطعی شد، آیا اینجا دیگه اصلا جای جریان استصحاب عدم وجوب هست؟ بله؟ ولو شک که در حکم واقعی هم باشه، اما دیگه اصلا وجهی برای استصحاب عدم وجوب نیست. لذا نهایتاً مرحوم آقای بروجردی در واقع به دفاع از سخن آقای آخوند پرداخته و کلام استادشون را تصحیح، یعنی توجیه کرده که ما اگر ملازمه را در مراتب مختلف حکم و معنای اعمش ببینیم، دیگه در این صورت جایی برای جریان استصحاب ها نیست. نهایت اشکالی که در باب جریان استصحاب میتواند مورد توجه قرار بگیره همینه. دیدید اون سه اشکال گذشته همش پاسخ داده شد، تازه اشکال چهارم رو هم آقای آخوند طبق یک احتمال و یک فرض نسبت به جریانش اشکال کردن. والله گفتن اگر ملازمه بین دو وجوب انشائی باشه، این مانع جریان استصحاب بله نیست. این مطالبی که در باب استصحاب گفته شده، حالا باید ببینیم آیا نهایتاً استصحاب در این مقام جریان پیدا میکنه یا نه. بعد بریم سراغ اصل براءت، چون از اصولی که محتمل در این مقام جاری بشه اصل براءت، که انشاءالله این دوتا که تمام شد و جمع‌بندی کردیم، بریم سراغ مقتضای ادله لفظیه. الحمدلله رب العالمین.